رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، پلیس ولایت فاریاب میگوید که گروه طالبان یک پسر و یک دختر جوان را به اتهام داشتن ارتباط تلفنی در بازار عام شلاق زدند. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به صدای آمریکا گفت که پسر 28 ساله و دختر 22 ساله باشنده اصلی و فعلی قریه جغاتک ولسوالی المار می باشند و با هم قرابت قومی نیز دارند که صبح امروز توسط گروه طالبان مسلح به اتهام داشتن ارتباط تلفنی در محکمه سرایی هر کدام به 40 شلاق محکوم شدند و در مزرع عام مجازات گردیدند. مقام‌های محلی میگویند طالبانی را که دست به محکمه سرایی زده شناسایی کردن، اما نمیتونن علیه آنان اقدام کنن زیرا قلعه جغاتک تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. گروه طالبان تا هنوز در مورد ابراز نظر نکردن. ارگ اظهارات نماینده ویژه روسیه برای افغانستان را که گفته است طالبان در میدان جنگ مشروعیت به دست آوردن رد کرده است. دورانی وزیری با عنوان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه در واکنش به اظهارات زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به صدای آمریکا گفت که جنگ طالبان نامشروع است و این گروه در میدان نبرد نیز شکست خورده است. زمیر کابولوف روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NSIN گفت که طالبان در میدان جنگ در مقابل نظامی افغان و خارجی مشروعیتشان را ثابت کردند. پس از تقابل با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، ارگ سخنگوی سرپرست وزارت خارجه این کشور را از وظیفه‌اش برکنار کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز یکشنبه در صفحه توییترش از برکناری سرپرست سخنگوی وزارت خارجه به دلیل آنچه از دید ارگ اظهارات غیر مسئولانه پنداشته شده از سمتش برکنار شده است. تقابل زمانی آغاز شد که صبغت الله احمدی، سخنگوی سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در مصاحبه با تلو نیوز گفت امیدوار هستم پاکستانی ها به خاطر کشانیدن طالبان به میز مذاکره این بار با دولت افغانستان روک و راست و عملی کار کند. آقای صدیقی در واکنش به پذیرایی مقام های پاکستان از آیت طالبان در اسلام آباد پنجشنبه گذشته از عملکرد پاکستان انتقاد کرد.
میزبانی از یک گروهی که هنوزم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و به ویژه برای حکومت افغانستان که همیشه ما خواهان روابط حسنه با همسایه خود بودیم و توقع ما میست که از گروه هایی که هنوز هراس افگن هستند و به صلح تعهد ندارن و گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنن. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببره.
آقای صدیقی اظهارات سخنگوی وزیر خارجه افغانستان را رد کرده و آن را نظر شخصی اش عنوان کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه ادعا کرده که موقف رسمی دولت افغانستان را از آدرس وزارت خارجه بیان کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بخش اعظم 4500 شکایت انتخاباتی ثبت شده در این کمیسیون مستند نیست و روی همین دلیل احتمال تاثیرگذاری این شکایات روی نتایج انتخابات ضعیف است. زربینه کاکر، معاون سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که روند بررسی شکایات انتخاباتی تا 13 روز آینده تکمیل خواهد شد.
آمار شکایت بسیار کم است و در 13 روز همه ولایات بررسی و تمام شده و نتیجه اعلام می شود. تا اکنون بررسی هایی که انجام شده است، آمار مستند کمتر از 3% است. اما من فکر نمی کنم که این مسئله روی روند انتخابات تاثیر بگذارد، چون اکثر شکایاتی که بررسی کرده ایم مستند نیست.
من بررسی کردی مستند میدی او دید مستند عمر دیر کم دی.
بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 27 مای میزان اعلام شود. مقام‌های امنیتی ولایت بادغیس امروز یکشنبه گفتند که در اثر درگیری مسلحانه 35 تن از طالبان کشته و 45 تن دیگر آنان در آن ولایت زخمی شدند. شریف لا چمتو، قماندان امنی ولایت بادغیس، میگوید این تعداد از افراد طالبان در درگیری با قوای افغان در منطقه باغک شهر قلعه نو مرکزی این ولایت کشته و زخمی شدند. آقای چمتو میفزاید شب گذشته 120 تن از طالبان مسلح به قصد سقوط پوسته پلیس در منطقه باغک در 5 کیلومتری شهر قلعه نو حملات گسترده را انجام دادند که با مقابله زمینی و هوایی قوای افغان روبرو شدند. این مقام امنیتی ولایت بادغیس همچنان از جان باختن یک سرباز پلیس و زخمی شدن دو سرباز دیگر در جریان درگیری خبر می‌دهد. وزیر نفت ایران امروز یک شنبه گفت که تهران در مقابل فشارهای ایالات متحده مبنی بر صادرات تیل آن کشور تسلیم نخواهد شد، زیرا صادرات تیل حق مشروع جمهوری اسلامی است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است که آن کشور به هر طریقه ممکن تیل خود را صادر خواهد کرد و با وضع تعزیرات و فشارهای ایالات متحده تسلیم نخواهد شد. آقای زنگنه گفت ما از هر طریق ممکن تیل خود را صادر خواهیم کرد و زیر فشار امریکا نخواهیم رفت، زیرا صادرات نفت حق مشروع ایران است. پس از وضع تعزیرات ایالات متحده بر صنعت نفت و تیل تهران، صادرات نفت خام ایران بیش از 80% کاهش یافت. ایالات متحده با تاریخ 8 می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود مواجه کرده است. پس از وضع تعزیرات امریکا بر ایران، میزان سرمایه گذاری های خارجی در آن کشور کاهش یافت، زیرا شرکت های بزرگ نمی خواهد به خاطر تخطی از تعزیرات امریکا با مجازات ایالات متحده مواجه شوند. در واکنش به این اقدام امریکا، ایران به تدریج تعهدات خود را مبنی بر توافق هسته‌ای سال 2015 کاهش داد و غنی‌سازی یورانیوم خود را بیشتر از سقف تعیین شده افزایش داد، اقدامی که موجب نگرانی سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. یک افشاگر دومی در مورد معامله احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اوکراین سخن گفته است. مارک زاید وکیل مدافع این افشاگر گفته است که موکلش که او نیز مانند افشاگر اولی یک کارمند استخباراتی است، در مورد تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور اوکراین معلومات ارائه کرده است. آقای زاید که وکیل مدافع اردو افشاگر است گفته است که موکل دومیش معلومات دست اول را در مورد تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ با امتای اوکراینیش دارد. بر اساس گفته های این دو کارمند استخباراتی آمریکا، آقای ترامپ به تاریخ 25 ماه جولای سال جاری در یک تماس تلفنی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواست تا او را در قسمت تحقیقات پسر جو بایدن کمک کند. جو بایدن یکی از رقبای عمده آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 میلادی است. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا رئیس جمهور ترامپ را متهم کردند که برای کسب اطلاعات زیانبار علیه جو بایدن، رقیب انتخاباتیش و پسر بایدن، رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده است. از این رو دموکرات ها تلاش دارند تا رئیس جمهور ترامپ را استیضاح کنند، اقدامی که از سوی آقای ترامپ به مساوی یک کودتا تلقی شده است. پس از 5 روز مظاهرات مرگبار توأم با خشونت، بغداد پایتخت عراق امروز یکشنبه نسبتاً آرام بود. این آرامش نسبی یک روز پس از آن شهر بغداد را فر گرفت که در اثر مظاهرات روز شنبه حداقل 19 نفر کشته شد. در اعتراضات ضد حکومتی 5 روز گذشته عراق کم از کم 100 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی و تخریب شدند. نسیم محمود عزیزی با شرح بیشتر.
نیروهای امنیتی عراق برای متفرق کردن اعتراضات از گاز اشکاور و سلاح کار گرفته است، اقدامی که موجب خشم اعتراض کنندگان شده است. در این حال عادل المهدی صدر اعظم عراق از اعتراض کنندگان خواسته است تا دست از مظاهره بکشند و ابراز آمادگی کرده است تا با نمایندگان اعتراض کنندگان در مورد خواستهای آنان دیدار کند. مظاهرات در عراق سه‌شنبه گذشته آغاز شد و دلیل عمده این اعتراضات ضد حکومتی موجودیت فساد اداری و افزایش بیکاری بوده است. حال اعتراض کنندگان خواستار تأمین عدالت برای کسانی شدند که در جریان اعتراضات چند روز گذشته جانهایشان را از دست دادند. آیت الله علی السیستانی از پرنفوذترین روحانیون شیعه در عراق خواستار توقف خشونت‌ها شده و همزمان از دولت و دو جناح اصلی پارلمان عراق به دلیل آنچه که برآورده نکردن تعهداتشان در قبال مردم می‌خواند انتقاد کرده است. این روحانی شیعه از رهبران سیاسی عراق خواسته است که در راستای مبارزه با فساد گام‌های واضح و عملی بردارند و از دولت عراق تقاضا کرده تا به وظایف خود عمل کند.
پلیس اتریش امروز یک شنبه گفت که قضیه یک فرد را که مظنون به قتل 5 نفر در آن کشور است مورد تحقیق قرار داده است. این قتل ها در جریان شب در شهر کت زوبل اتریش صورت گرفت. ای پی دی خبرگزاری اتریش به نقل از پلیس گفته است که شخص مظنون توقیف شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که یک مرد 25 ساله وارد خانه دوست دختر قبلیش شده و 5 نفر به شمول دوست دختر قبلیش به ضرب گلوله کشته است. ترکیه امروز یک شنبه یک دیپلمات ارشد ایالات متحده را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرد. این اقدام در حال صورت گرفته است که روابط میان ایالات متحده و ترکیه بر سر موضوع منطقه امن سوریه پرتنه شده است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
این اقدام ترکیه یک روز پس از آن صورت گرفت که سفارت ایالات متحده مستقر در انقره یک پیام توییتر مربوط به دولت بهجلی رهبر حزب ملی‌گرای آن کشور را لایک کرد و پسندید. در این پیام توییتر آمده است که ترکیه باید بدون بهجلی آماده قلمرو سیاسی خود باشد. این پیام در حال نشر شده است که آقای بهجلی در هفته اخیر با بیماری دست پنجه نرم می کند و این پیام توییتر نماینگر وضعیت بد صحی او می باشد. مناقشه میان ایالات متحده و ترکیه در حال به وجود آمده است که روابط میان انقره و متحدین ناتو به خاطر تهدید حمله ترکیه بر شمال شرق سوریه پرتنش شده است. آقای بهجلی رهبر حزب ملی گرای ترکیه و از متحدین رجب طیب اردوغان است که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه یکدیگر را کمک کردند. وزارت خارجه ترکیه امروز یکشنبه گفت که 16 سفیر ایالات متحده را به آن وزارت احضار کرده تا در مورد این موضوع وضاحت بیشتر دهد.
و زنان سعودی میتونن بدون داشتن محرم حال در هتل ها اتاق بگیرن. بر اساس رهنمود جدید اداره سیاحت عربستان سعودی، زنان پس از این اجازه دارن که بدون داشتن محرم در هتل ها اتاق بگیرن. کمیسیون سیاحت و میراث ملی عربستان سعودی همچنین در صفحه تویترش نوشته است که زنان و مردان خارجی میتونن بدون ارائه نکاح در یک اتاق زیست کنن. بر اساس این رهنمود جدید عربستان، زنان سعودی و شهروندان خارجی پس از این میتونن فقط با ارائه تذکره یا پاسپورت در هتل‌های سعودی اتاق اجاره کنند. در تازه ترین تسهیلات سیاحتی، مقام های سعودی یک هفته پیش اعلام کردند که سیاحان زن می توانند بدون حجاب کامل با استثنای شهرهای مکه و مدینه از تمام شهرهای آن کشور دیدن کنند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه روی زمانی هستم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که امراض قلبی 21% مجموع مرگ میر ناشی از بیماری های غیر ساری را در آن کشور تشکیل می دهد. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی قلب در حال تجلیل کرد که در جریان سال گذشته خورشیدی حدود 2500 بیمار قلبی در مراکز صحی این کشور فوت کردند. دکتر ماموسای زیور معین این وزارت روز یک شنبه گفت که بیماری‌های قلبی ناشی از اختلالات قلب و عروق خونی هستند که سالانه 17.5 میلیون نفر را در جهان به کام مرگ می‌فرستد. دکتر زیور افزود:
نظر بر ارقام سازمان صحی جهان 44% مرگ و میر در افغانستان از باعث امراض غیر ساری که از این میان 21% آن باعث امراض قلبی است. و همچنان نظر به سروی که شده ارقام سروی ملی فاکتورهای خطر امراض غیر ساری 8.8% کسانی که سروی شده بودند در طول عمر خود یک بار حمله قلبی را گذشتندند.
به گفته معین وزارت صحت افغانستان، هدف از تجلیل روز جهانی قلب بلند بردن آگاهی عامه در رابطه به اهمیت قلب در بدن انسان و چگونگی وقایه از بیماری های آن است. نجیب الله صافی نماینده سازمان صحی جهان گفت که هدف از تجلیل تجدید تعهد است تا در این بخش کار صورت گیرد و خدمات به مردم عرضه شود. آقای صافی گفت که از سال 2003 به این طرف در برنامه های عرضه خدمات اساسی صحی و عرضه خدمات شفاخانه‌ای وقایه و تداوی امراض قلبی به شکل که لازم بود در نظر گرفته نشده، اما با یک جو شدن این دو برنامه و ایجاد بسته واحد خدمات صحی در سال 2018 به امراض غیرساری توجه شده است.
در این مجموعه خدمات صحی جدید توجه زیادتر به وقایع و تداوی جروحات و توجه بیشتر به امراض غیرساری به شمول امراض قلبی گویی شده، ولی تا امروز روزه در تطبیق ازی انوز هم اقدامات عملی صورت نگرفته.
مقایسه واقعات سال 2018 و 2016 از مرگ و میر بیماری های قلبی نشان می دهد که در حدود 5% آمار این بیماری افزایش یافته است. عبدالواحد صدیقی رئیس انجمن قلبی و عایی گفت که با گذشت هر سال میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی شده که در بین 2020 و 2030 75% مرگ و میر از سبب امراض غیرساری و خصوصا امراض قلبی خواهد بود، به خاطر که با پیشرفت مدرن شدن جهان این مسئله بیشتر خواهد شد.
دکتر صدیقی تاکید کرد که علائم بیماری‌های قلبی دیر ظاهر می‌شوند و بدترین چالش شمارده می‌شود. دکتران معالج داشتن رژیم غذایی صحی، فعالیت‌های فیزیکی، ورزشی که سبب بلند رفتن ضربات قلب شود، معاینه هفتوار فشار خون و استفاده نکردن از تنباکو و الکل را از راهکارهای مهم وقایه بیماری‌های قلبی می‌دانند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک هفته بعد از دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام روند انتقال دستگاه‌های بایومتریک و جدول نتایج تمام 34 ولایت این کشور به کابل پایان یافت و کمیسیون انتخابات افغانستان همچنان میگوید که آرای مراکزی که دستگاه‌های بایومتریکشان گم شدند باطل محاسبه میشود. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر در مورد.
با پایان روند انتقال مواد انتخاباتی از ولایت‌ها به کابل، اینجا روند ثبت نتایج انتخاباتی در مرکز جمع‌آوری نتایج آغاز شده است. تا کنون نتایج انتخابات 21 ولایت ثبت شده‌اند که از این میان نتایج 10 ولایت را کمیسیون انتخابات بررسی کرده است.
بعد از تکمیل فرمه نتایج و نتایج دیجیتالی، ما دیتای بایومتریک که او شامل نشان انگشت یا شست است و عکس چهره و عکس تذکره است، او هم مطابق با پلان به سرور مرکزی انتقال پیدا میکنه.
با این حال نهادهای ناظر بر انتخابات ادعا دارند که در جریان انتقال مواد انتخاباتی به کابل برگه های نتایج برخی از مراکز دستکاری شدند.
صندوق ها را باز کردن اکتدادش و اطلاعاتی برای ما رسیده که تعدادی از افزار بایومتریک هم ناپدید شده و دستکاری هم در اوراق نتایج صورت گرفته و در کل پاکسازی ازی ما فکر میکنیم یک مشکل خواهد بود.
اما کمیسیون انتخابات میگوید آرای مراکزی که دستگاه های بایومتریکشان گم شدند باطل محاسبه میشود. برخی از ناظران میگویند که به کارمندان کمیسیون انتخابات صلاحیت ایجاد تغییرات در برگه های نتایج داده شده است که این کار زمینه تقلب را فراهم میسازد.
در دیجیتال سنتر صلاحیت های دیت از بر کارمندان داده شده، خصوصا در قسمتی که اونا مقایسه میکنند بین اوراق نتایجی که عکس گرفته شده با اوراق با معلوماتی که رئیس محل ارسال کرده.
در گدام سه اونجا سافت ویر چک میشه و فیزیکال چک میشه. بخش سافت ویر که چک میکنه معلومات چپش میکشن، اونا به یک شکل کدام سیستم دارن، سیستم آنلاین، اونا با میگن که انتقال میتیم به سرور مرکزی.
قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا کمتر از 2 هفته دیگر در 27 ماه میزان اعلام شود. بر بنیاد جدول زمان بندی انتخابات، نتایج نهایی در 16 ماه عقرب اعلام خواهد شد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اداره انکشافی ایالات متحده رقابت را در میان محصلین انستیتوت زراعت و مالداری در 5 ولایت افغانستان دایر کرد و هدف این رقابت طرح ماشین و سیستم برای جلوگیری از ضایع شدن محصولات زراعتی ذکر شده است. خلیل نورزایی از هرات در مورد گزارش می‌دهد.
دستگاه‌های کوچک جلوگیری از ضایعات اما با اهمیت، سیستم هایی که با کمترین هزینه قابلیت ساخت را داشته و می تواند دهقان را در فصل برداشت محصول برای رسیدن به مفاد بیشتر کمک کند.
خود ما دستگاه ساختیم که بابت قسمت زایات زعفران کار میکنه که اگزمان مثلا خود زعفران کارها که مثلا میرن پاککری میکنن در قسمت از اینا خاشه مو اینا که هسته، ما میتونیم از طریق از دستگاه او خاشه و مو از بین ببریم و همو مواد زاید هم که پیدا شد بتونم محصول از اون به فروش برسنه و کدام نقص هم بزنم برگشت هم نکنه.
در گوشه ای از این نمایشگاه کوچک خلاقیت های محصلان انستیتوت زراعت و وترنری، گروهی از دختران سردخانه ای را ابدا کردند که بدون نیاز به برق می تواند برای مدت یک ماه محصولات زراعتی را سالم نگاه دارد. این دختران می گویند که دهقانان با پیاده کردن این سیستم در ابعاد کلانتر می توانند از ضایعات 50% محصولاتشان در فصل برداشت و پروسس جلوگیری کرده و به مفاد اقتصادیشان بیفزایند.
افغانستان یک کشوریه که شرایط اقتصادی از او خود نیه، امکانات وجود نداره، برق وجود نداره و ما میوه نمیتونیم به مدت زیاد اون نگهداری کنیم و کیفیت از او حفظ کنیم. پس ما سعی کردیم و خود همین سردخانه رو به وجود آوردیم که این سردخانه میتونه میوه نه تنها انگور بلکه هر محصول میتونه که اینجا میتونیم نگهداری کنیم.
دهقین وقتی که هر محصولی دارن به غیر از اینکه مثلا بادنجان باشه یا انگوری باشه، اینا هر روز یا 10 کیلو یا 5 کیلو جمع آوری میکنن و اینا نمیتونن هر روز به مقدار کم برن به بازار عرضه کنن. به همین خاطر اینا رو تمام میتونن داخل از جمع آوری کنن و نگاه دارن همه گیر به یک دفعه ببرن به بازار عرضه کنن.
حامد خسروی مسئول دفتر تسریع روند نوآوری های زراعتی افغان که شاخه ای از دفتر انکشافی ایالات متحده امریکا است میگوید که آنها در تلاشند تا با بلند بردن سطح علمی و عملی انستیتوت های زراعت افغانستان نوآوری های زراعتی محصلان افغان را شناسایی و به دهقانان و سکتور خصوصی معرفی کنند.
دهقین ما بعد از اینکه محصولات را به دست میارن ضایعات انگفت بیشتر از 50-60% دارن ضایعات میدن در سطح افغانستان و ما تلاش داریم که با این طرح ها با سکتور خصوصی و با دهقین معرفی بکنیم تا بتونه یک گام مثبت برای کاهش این ضایعات داشته باشه.
این برنامه حمایت از زنجیره‌های زراعتی از جانب اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به ارزش 8 میلیون دلار در 5 ولایت کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و مزار شریف راه اندازی شده و تا سال 2023 میلادی ادامه دارد.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در حالی که دموکرات های کانگرس توجه را روی تماس تلفنی دونالد ترامپ با رهبر اوکراین و درخواست وی برای کمک در بررسی در مورد جو بایدن رقیب دموکرات او در مبارزات انتخاباتی متمرکز ساختن، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که وزارت خارجه این کشور به عنوان بخش از حقیقات استهزایی رئیس جمهور ترامپ اسناد را طبق درخواست کانگرس به آنها ارسال کرده است. از سوی هم رئیس جمهور ترامپ در یک توییت سناتور مترامنی را در توییت مورد تاخ و تازه لفظی قرار داده است. لیلا ما حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
مایک پامپئو وزیر خارجه در یک کنفرانس خبری در یونان گفت
وزارت امور خارجه شب گذشته نامه به کنگرس ارسال کرد که این پاسخ اولیه ما به درخواست اسناد است. ما واضحاً تمام کاری را که باید طبق قانون انجام دهیم انجام خواهیم داد و متاسفانه کنگرس با تماس مستقیم و طرح پرسش ها و دنبال اسناد و مدارک متعلق به وزارت امور خارجه کارمندان این وزارت را مورد سوء رفتار قرار داد. من هرگز اجازه نمیدم که این اتفاق برای تیم من بیفتد.
از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در یک توییت بر سناتور میت رامنی تهاجم لفظی نموده و او را به خاطر انتقاد از مکالمه تلفنی‌اش با رئیس جمهور اوکراین مورد انتقاد قرار داد و نوشت که او ستیزجوی بی‌پرواست که از ابتدا با من می جنگید. در قصر سفید رئیس جمهور ترامپ در روحیه مبارزه علیه بررسی های دموکرات ها روی استهزای خود قرار دارد. آقای ترامپ تاخت و تاز های خود بر رسانه ها را نیز افزایش داده است.
اما بخش اعظم آن فساد است. شما در این کشور رسانه های فاسد دارید و این واقعا دشمن مردم است. سعی در مجبور سازی یک رهبر خارجی که به طور کامل به کشور ما از نظر نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و حمایت های دیگر متکی است تا در انتخابات ما برای مبارزات انتخاباتی به نفع خودش مداخله کند، حتی تصور این حرکت خیلی دشوار است.
ترامپ هر گونه تخلف را رد کرده و این تبادله را یک تماس فوق العاده توصیف می کند. اما پال شف برمن، کارشناس حقوقی از پوهنتون جورج واشنگتن، می گوید که این ادعاها جدی می باشند.
تمام هدف و محتوای تماسهایی که قصر سفید منتشر کرده است صرف تلاش های بیشتر سیاسی شخص خود رئیس جمهور برای صدمه زدن به یکی از مخالفان سیاسی وی است و این سوء استفاده از قدرت و اقتدار است که فکر میکنم فراتر از هر چیزی است که تاکنون دیده شده و متصور بوده است.
ترامپ با مبارزات سیاسی بیگانه نیست و مورد بعدی میتواند لحظه تعیین کننده برای ریاست جمهوری وی باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز تهدید کرد که تا 24 ساعت آینده کشورش یک عملیات نظامی را در شمال شرق سوریه آغاز خواهد کرد. به اساس تازه ترین گزارش، ترکیه شام دیشب به وقت محل نیروهای خود را در ساحه سرحد با سوریه نیز مستقر ساخته است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان به روز شنبه گفت ترکیه حمله هوایی و زمینی را در شرق رود فرات در سوریه انجام خواهد داد. این اولین اظهارات مستقیم اردوغان پس از آن است که ترکیه و واشنگتن قبلا تصمیم گرفته بودند تا یک ساحه مسئول را بین دو کشور ایجاد کنند.
ما
آمادگی خود را تکمیل کردیم، پلان های عملیات خود را تکمیل کردیم و هدایات لازمه را دادیم. این عملیات خود را از طریق زمین و هوا انجام می دهیم. شک نداریم که برادران ما در آن طرف با تمام قوتشان با ما خواهند بود.
آژانس خبری آناتولیای ترکیه شام شنبه گزارش داد که نو وسیله نقلیه حاوی موترهای زرهدار و یک سرویس حامل پرسنل نظامی در ساحه سرحدی انقره فرستاده شد. متحدین ناتو توافق کردند که یک ساحه مسئول را در سرحدات سوریه و ترکیه ایجاد کنند که ترکیه میگوید این ساحه باید 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه باشد و نیروهای گروه وای پی جی، ملیشه‌های کردی سوریه که یک گروه دهشت افغان به شمار می رود، در آنجا وجود نداشته باشد. ترکیه ایالات متحده را که به نیروهای گروه وای پی جی در قسمت شکست دادن داعش کمک کرد، متهم به کندی در ایجاد ساحه مسئول می کند. از جانب دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که در یونان است، در رابطه با درگیری میان قبرس و ترکیه روی حفاری ترکیه در آن ساحل گفت حفاری غیرقانونی ترکیه در آن ساحات غیر قابل قبول است.
ما کوشش میکنیم که ترکیه را متقاعد بسازیم که این به نفع هیچ جانب نیست. ما واضح ساخته ایم که این اختلافات نباید نظامی شود. ما واضح ساخته ایم که حفاری غیر قانونی قابل قبول نیست. تخطی از قوانین بین المللی غیر قابل قبول است و ما به انتقال این پیام ادامه می دهیم.
صدر اعظم یونان نیز ایالات متحده را ترغیب نمود که با استفاده از نفوذ خود تنش‌ها در ساحه مدیترانه شرقی را خونسا سازد، جایی که قبرس و ترکیه روی حقوق سواحل در آن منطقه درگیرند.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود. داشته های برنامه های رادیو آشنا، صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود تا 5 صبح که ما دوباره در خدمت شما با برنامه های لایف یا زنده خود در خدمتتون قرار می گیریم. شب خوش و آرام در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.
Washington.